امنیتی غیر باشه.
انشالله که اینطور باشه. شما عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستید. حیطه و حوزه مسئولیت شما اختصاص چیه؟ یعنی چه کار خاصی رو باید در بخش آموزش و تحقیقات انجام بدید؟
ما اون دغدغه‌ای که الان در قانون برنامه ششم متاسفانه نرسیدیم بهش و عقب هستیم که مستقیما بحث اشتغال رو هم در بر می‌گیرد، مسئله گسترش آموزش‌های مهارتی. ما طبق قانون برنامه ششم باید در آموزش و پرورش 50% آموزشمون مهارتی میشد.
صحیح.
در دانشگاه ها 30%. الان متاسفانه در آموزش پرورش ما 36%، یعنی 40% بودیم، عقب نشینی هم کردیم به جای اینکه جلو بریم. در دانشگاه هم 16% این حدودا. ما الان اون چه که چاره کار ما در آموزش های مهارتی که دنبالی هستیم که این بخش رو مورد توجه قرار بدیم، همین امروز هم ما چندی جلسه داشتیم، ما بحث در واقع گسترش به روز رسانی و تجهیز اولا هنرستان هامون هست.
بله.
که در آموزش و پرورش اینها دانش آموزان عزیز ما خیلی هاشون هنرستان که من خیلی همین الان وارد بازار اشتغال هم هستن شدن. یک کلاس 20 نفری وقتی میری سوال میکنی چند نفر الان سر کار میرن، 15 نفر دست بلند میکنن. یعنی خانواده ها توجیه باشن که اولا به این سمت رو برن. ما هم باید پیگیر باشیم به کمک وزارتخانه محترم، هم تجهیز کنیم اینها رو. خروجی هنرستان های ما میره دانشگاه فنی حرفه‌ای، یعنی دیگه دانشجوی ما که از فنی حرفه‌ای فارغ التحصیل میشه مستقیما وارد بازار کار شده.
بله.
این قسمت رو ما این دار قفلت شده. انشالله با تجهیز کردن دانشگاه‌های هنرستان هامون، کمک به تجهیز دانشگاه فنی حرفه‌ای و گسترش دانشگاه فنی حرفه‌ای و آموزش های مهارتی آدهیتای دیگه هم هست، انشالله بتونیم که بحث ظرفیت اشتغال دایی جوانان از تحصیل کردن رو بالا ببریم.
انشالله که اینطور باشه. آماری از خود همدان دارید که اشتغال زایی چه تغییری کرده؟ آیا ارتقا پیدا کرده یا همونی که بوده هست یا حتی پس رفت داشته؟
ما رشد رو داشتیم اما نه اونقدر که انتظار ما بوده. ما الان همین واحدهای تولید که خدمت شما عرض کردم بعضا کلا تعطیل بوده. خب رفتیم اینا رو در واقع فرصت هایی براشون گرفتیم برای بدهی را افتادن. بعضی ظرفیت هاشون افزایش پیدا کرده، بعضی ها رو مجبوریم اقدام قضایی بکنیم برای در واقع خلع ید مدیریتی، چون قدرت مدیریت اون دستگاه نداشته که به هر حال اون ظرفیت بیت المال و ظرفیت اموال مردم هست. بعضی از مشکلاتی که در واگذاری و بقال و اصل 44 ایراد داشته سعی کردیم اینا رو برگردیم اصلاح بکنیم و حمایت هایی که از واحدهای تولیدی معطل داشتیم از طریق دستگاه هایی که میتونن پشتیبانی بکنن همچنان پیگیر هستیم که بشه سرمایه اولیه شون رو تأمین کنیم که اینها بتونن راه بیفتن و اشتغال زایی بکنن. حدودا 57,000 شغل اینجا احتیاج داریم که همه رو باید در قالب همین واحدهای تولیدی انجام.
خدا توفیقتون بده. هر کسی برمت. که برای این آب و خاک داره زحمت میکشه، کار میکنه، هر کسی که دلسوزه، دلسوخته به ویژه جوانهای ما هست، خدا توفیقش بده. انشالله سلامتی خدا بهتون بده، بتونید کارها رو به پیش ببرید. یکی دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، نمیدونم چقدر واقعا برای این کارها زمان لازم هست که ما از طریق همین تریبون، از طریق همین میکروفون با هم گفتگو بکنیم و بعد شما بفرمایید که این کارها که من اول سال به شما گفتم الان انجام شده. یعنی ما آرزومون اینه که این اتفاق بیفته و ما بتونیم از طریق رسانه کارهایی که انجام شده، قانونگذاری هایی که به درد مردم میخورده و اتفاق افتاده، اینا همه منعکس بشه، آثار خوبش رو برای مردم تبلیغ کنیم، بیان کنیم، مردم هم در جریان قرار بگیرن. هرچند اگر من مردم توی زندگی شهری حالا یا روستایی هر جا که هستم از مواهب تصمیم گیری ها بهره مند بشم، قطعا همین جاری و ساری تو زندگی من هست، لزومی به گفتن نیست. اما ما باید بیان بکنیم که چه کسانی در چه مرتبت حالا در چه مقامی هستن، در چه منصبی هستن، این کارها رو برای بقیه انجام دادن. خدا خیرتون بده، موفق باشین انشاءالله. متشکرم از شما، خدا نگهدار. ایران لبنان الان تو مشهد دارن بازی میکنن، دو تا پیشن. آفرین به شما قهرمانان. بله، بازی های انتخابی جام جهانی 2022 قطر ساعت 17:35 دقیقه است. نمیدونم که چقدر زمان مونده، دیمه اولش پشت سر گذاشته شده و بله 75 رد کرده. حالا امیدواریم که به هر حال با یک نتیجه خیلی خوب که تا اینجاش که عالی بوده به نفع بر بچه های ایران تموم بشه و ما سرود قهرمانی رو از طریق پا به پای بهار هم پخش کنیم، دیگر شبکه ها، دیگر بخش های رادیو تلویزیونی هم خلاصه شور و شوق رو به جمع شما بیارن با اون آهنگ های زیبا، با اون ترانه های ایرانی و قهرمانی که بسیار زیباست. از همین الان رفتیمش. آفرین. خب امیدوارم که بهترین ها برای مردم ایران باشه، مردم سرزمینمون که همه ایرانی عاشق همدیگه هستن، در کنار همدیگه هستن و استقبال میکنن که همه عزیزان از این خوشحال میشن که دیگران در واقع ارتقا پیدا بکنن، صعود پیدا بکنن. همه خوشقلبن، ایرانی ها خیلی خوشقلبن، بهترین ها رو برای همدیگه میخوان. این خیلی خصلت خوبیه، خیلی زیباست. خب برخی از کارها هست که خیلی ارزشمنده. عید دیدنی به نوبه خودش در جایگاه خودش بر اساس سنتی که هست سالها ما داریم انجام میدیم، از وقتی عمر از خدا گرفتیم و دیگه بچه بودیم و حالا هم که بزرگ شدیم. این عید دیدنی حالا اگر فاکتور بگیرین این مدت دو سال کرونا رو، ولی غیر از اون واقعا همیشه در میان ایرانیان جاری و ساری این سنت پسندیده. امسالش هم هست، حالا با تمهیداتی که به هر حال موارد بهداشتی رو باید رعایت کرد. اما برخی از عید دیدنی ها از عمق انسانیت میگه، آرزوها رو بیان میکنه، از نیازها میگه، از دیدنهایی میگه که دردها رو تسکین میده. این جنس این عید دیدنی که من الان برای شما این موارد رو برشمردم توی عید دیدنی سارا اکبری اتفاق میفته. یکی دیگر از عید دیدنی های سارا اکبری رو به اتفاق به صورت شنیداری میبینیم.
مامان زنگ خود آمدن. بینا سروزم خوبه؟
خوبه بابا، برو برو.
ای دیدنی ساختمان در دل خیابان صیاد شیرازی، جایی که مرکز نگهداری کودکان بی سرپرسته و من الان اومدم پشت درب اتاق بچه هایی هستم که سر و صداشون داره میاد، فکر میکنم منتظر من هستن. همراه من باشید بریم داخل. سلام علیکم، چه دخترای پر انرژی. سلام، عید شما هم مبارک. خوب هستید؟
بله.
اجازه میدیم بریم داخل؟
بله.
ممنون. حالتون چطوره؟
خوب.
انشالله که همیشه خوب باشین. چند سالتونه؟
12.
شما؟
11.
12.
عید بهتون خوش گذشته؟
خیلی.
چی کارا کردین که میگین خیلی؟
ما با کمک خاله هامون سبزه کاشتیم، میریم به استخ، با کل جاها میریم، بعد بابایی هم میاد پیش ما.
و به به، پس حسابی بهتون خوش میگذره، سبزه سفره هفت سینتون رو در واقع خودتون کاشتین.
بله با کمک خاله هامو.
چقدر تو حالا ایدی گرفتین؟
یه عالمه.
با ایدیاتون چی کار میکنین؟
مثلا اسباب بازی باشه باشون بازی میکنیم، اگه لباس باشه میپوشیم.
آها، پس ممکنه به شما ایدی اسباب بازی هم بدن.
بله.
خلاصه تو پول نمیشه.
چرا؟
آها پولم بهتون میدن؟
بله.
با پولاتون چی کار میکنین؟
با پولامو میذاریم تو حسابامو و خالمون و خانم سلیمی برامو چیزی میخرن.
بله، پس حسابی آینده نگرین دیگه، حساب داریم برای خودتون و پول داریم.
بعد قبل از عیدم ما رفتیم بیرون لباس خریدیم برای.
خیلی همالی. خانم شما که گفتیم پول تو حساب داریم، یه مبلغ قرض داریم به من بدی؟
بله.
آها ببینین دوستتون قرض شد به من پول قرض بده، بعد مصاحبه زیرش نزنی یا
چش
نگی ندارم. دوستات شاهد بودن.
باش.
خاطره ای دارین از عید هایی که کنار هم بودین؟ فکر میکنم چندین ساله به هر حال کنار هم هستین اینجا. جانم بگو.
ما اینجا با کمک خالمون سبزه میکاریم، قبل از عید میریم لباس میخریم که وقتی عید شد بپوشیم.
به به، الان هم همه دیگه لباس تا عیدتون رو پوشیدین، یه حسابی نونوار کردین.
ما مثلا سال تقویم مثلا میگم 5-6 ما این وقتی داشتیم میگفتیم خاله هامون کنارمون بودن، با توی عید جشن گرفتیم، مثلا ما به آقای رضازاده سر زدیم. آقای رضازاده
بچه چه آرزویی دارین که دلتون میخواد در سال 1401 محقق بشه؟
زمان ظهور کنه،
کرونا بره، همه مردم خوب بشن
انشاءالله. برای تمام این آرزوهای قشنگی که گفتین یه آمین از ته دل میگی؟
آمین.
آمین. من برم دیگه، ولی یادتون باشه پذیرایی نکردین.
ما وقتی شما مصاحبتون تموم بشه شما بشینیم و براتون آجیل شیرینی چای بیاریم، می‌خواستیم قبلا بعد از مصاحبتون باشه.
عزیز دلم خیلی ازتون ممنونم، همین که با مهربونی پذیرای من شدید ازتون تشکر میکنم. تنتون سالم و خدا حافظ.
خدا حافظ.
از همه دنیا هوش دل برید و تمام زندگی رو آتش کشید، تنها تو رو داشت و به لحظ خوب کرد، دست تمام زندگی رو کرد، مثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوب کشف حل راز، سرخوش لبخند خدای خوبم، تازگی طلوع بی غروبم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم، تو برا بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بیبال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیدونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم، تو برا
پا به پای بهار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان، ای بسته کوشایند و پویان، در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
به 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 استاد عزیز و محترم خودمون آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، مدیر اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق علیه السلام، همینطور دبیر میز نخبگان مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، خیلی خوش آمدین. عرض ادب و احترام، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز و بزرگوار
خانم
نیرومند و شنوندگان خوب این برنامه و همکاران بسیار بسیار خوب و مهربان و صمیمی شما. و انشالله که ایام عید بر همه عزیزان مبارک باشه
انشالله.
و
انشالله
سالی پر از موفقیت و پشتکار برای مردم خوب و شریف ایران باشه
انشاءالله. فقط تنها چیزی که فکر منو مشغول کرده آقای دکتر و خیلی دلم شکسته بابت این سفرهایی هست که متاسفانه بیش از 500 نفر از هموطنان عزیزمون با رعایت نکردنهاشون جان خودشون رو از دست دادن. تنها بله. چیزی که تو این ایام ما رو مکدر کرده فقط همینه.
بله، بسیار تلخ بود. منم شنیدم هم دیروز هم امروز. خب این آمار متاسفانه داره بالا میره. اینها سرمایه های انسانی هستن که تکرار نشدنی هستن. ما اینها رو در حوزه های مدیریت بحران محاسبه میکنیم سرکار خام نیرومند.
بله درسته.
جدای از بحث های عاطفی و خانوادگی که به هر حال یک عنصر اصلی خانواده، یا در تصادفی که امروز هم من شنیدم 8 نفر در یکی از جاده ها با هم دیگه رحمت خدا رفتن، اینها علاوه بر حالا مشکلات عاطفی و مشکلات خانوادگی که به وجود میاره، ما یه بحثی داریم. اینها هر کدوم از نبود و فقدان این عزیزان و بزرگواران، چه آقایان چه خانوم ها چه کودکان چه نوجوانان، اینها هزینه فرصت از دست رفته برای ما به وجود میارن.
درسته.
اینا قابل محاسبه است. اسلام رو بهش میگیم opportunity of cost یا OC، یعنی علاوه بر اون بحث‌های عاطفی و بحث‌هایی که به حال فقدان یک عزیز و سرمایه انسانی کشور از دست میره، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی مشکلات فراوانی رو به وجود میاره.
دقیقاً. خواستیم بله این دلتنگی رو ابراز بکنیم به خاطر اینکه شاید حتی یک نفر هم اگر شده به حرفای ما گوش بکنه، بشنوه، رعایت بکنه و حواسشون رو مردم بیش از پیش جمع بکنن، اگر خسته هستن واقعا چشم‌پوشی کنن، سفرشون رو به یک روز دیگه موکول کنن، بهتر از این که خدای نکرده این اتفاقات روی بده.
بله.
خیلی متشکرم که همدلی کردین با بنده. عرض کنم خدمت شما که خب تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی کجا هستیم و امسال 1401 به کجا باید برسیم؟
من دیروز هم اشاره کردم استاد نیرومن، ما سال بسیار بسیار سرنوشت سازی رو از جهت تصمیم گیری داریم. دولت بایستی که هوشمندانه عمل بکنه. سال 1400 سال استقرار دولت جدید بود.
بله.
و هیئت دولتی که شکل گرفت، خب نیمی از اعضای هیئت دولت جوان هستن، کم تجربه هستن، مسئولیت های بالا رو علاوه بر این که حالا جوان هستن و خودش یک مزیت، اما کم تجربه هستن در سطوح بالای مدیریتی، این هم میتونه هم فرصت باشه و هم تهدید. لذا ما به یک وحدت فرماندهی یا یونیتی آف کامند، یکی از اصلهای اساسی مدیریته، به نام وحدت فرماندهی نیاز داریم.
بله.
من به عنوان کارشناس مدیریت عرض میکنم که نه از جهت حالا سیاسی، چون بحث من اصلا سیاسی نیست، من به عنوان کارشناس مدیریت عرض میکنم که در سال 1400 اگر بخوام پیشنهادی رو و نظر خودم رو خدمت رئیس جمهور عزیز و پرتلاش اون جناب رئیسی بدم، که مستقیما هم بهشون گفتم، این که وحدت فرماندهی رو در سال 1401 خودشون بر عهده بگیرن و از تشتت در تصمیم گیری جلوگیری بکنن. اگر وحدت فرماندهی به وجود بیاد، شعار سال در عمل، نه در گفتار و نه در مصاحبه هایی که حالت شعار زدگی داره، در عمل این وحدت فرماندهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، قانونی، قانونگذاری و ارتباط بین دولت و مجلس و بعضا قوه قضاییه اتفاق میفته. چرا؟ چون ببینید خانم نیرومند، ما یه شاخص خیلی مهم می‌داریم در حوزه‌های علم و فناوری به نام شاخص جهانی نوآوری یا GII، Global Innovation Index. ما تولید مقالات علمیمون خب رتبه تقریبا بین 12 تا 15 رو در این سالیان اخیر داشتیم. خب رتبه خوبیه و نشون میده که ما تولید مقالات علمیمون در دانشگاه ها خوبه. البته انگیزه ای که باعث تولید مقالات میشه و این که حالا با چه کیفیتی این مقالات هست، من چون داخل دانشگاه هستم، 25 سال در دانشگاه هستم، عرض میکنم خدمتون خیلی از اینها انگیزه های ارتقا و ترفیع اساتید بزرگوار یا دانشیان بزرگوار ما برای رفتن به مقاطع دکترا یا فارغ التحصیل شدن یا دانش آموخته شدن که شرطش در از پذیرش یک یا دو مقاله بمیشه در مقطع دکتراست. لذا این انگیزه ها انگیزه های اداریه عمدتا و مدرک گرایی. بعضی از این مقالات هم در جنبه واقعا در حوزه لبه فناوری و علم داره که اون باعث تقدیر ماست. یه شاخصی میاد نشون میده که ما چقدر در کاربردی کردن این مقالات و پژوهش هایی که در دانشگاه ها داریم تولید میکنیم نقش داشته. اون شاخص جهانی نوآوریه. ما در شاخص جهانی نوآوری 2014 این شاخص برای ایران اعلام شد، ما رتبه 120 بودیم و نشون میداد که مقالات ما در عرصه عمل و کاربرد خیلی مؤثر نبوده. خوشبختانه با ورود شرکت های دانش بنیان و زیست بوم حوزه نوآوری و شرکت های نوپا و ورود جوانان و اختراعات و پتنت ها و کارهای بسیار جالبی که در حوزه های شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف مثل کشاورزی، دیروز هم عرض کردم حوزه های مخابرات، فناوری های ارتباطات، فناوری های نرم، صنایع فرهنگی و حوزه های مختلف،
بله.
جوانان ما با تاسیس شرکت های نوپا و مستعد دانش بنیان ایجاد کردن، در سال 2021 شاخص جهانی نوآوری ما یعنی تبدیل مقالات پژوهشی ما به کاربرد از رتبه 120 که خب رتبه بسیار ضعیفی بود ما به رتبه 60 ارتقا پیدا کردیم. یعنی 60 پله فقط تو 2020 یک 7 پله سقوط داشتیم، اونم به خاطر مباحث تحریم بود و مباحث مختلف بود. دوباره سال 2021 به رتبه 60 بازگشتیم و این تازه اول راهه. ما رتبه 60 رو باید تبدیلش بکنیم در سال 1401 و سالهای بعد به رتبه 30 یا 25 و این کار بزرگی رو میطلبه. و این که شعار امسال تولید دانش بنیان و اشتغال زایی اعلام شده، من نمیدونم با چه دلایلی اعلام شده، ولی من به عنوان یک فرد مدیریتی که در حوزه نخبگانی کار میکنم، این شعار اگر محقق بشه بسیار هوشمندانه اعلام شده، به خاطر اینکه این شاخص جهانی نوآوری نشون میده که چقدر دانشگاه های ما عرضه دارن پژوهش های خودشون رو تبدیل به عمل و کاربرد بکنن و در سر سفره مردم حاضر بکنن. نکته‌ای که وجود داره اینه که دانشگاه های ما که خود منم حتما این وظیفه به من معلم در دانشگاه برمیگرده، اینه که دانشگاه ها از دانشگاه های سطح اول و نوع اول که ما اصطلاحا بهشون میگیم دانشگاه های ناپلئونی، یعنی دانشگاه هایی که آموزش محورن و صرفا مدرک‌گرا هستن و یک کلاس ظاهری برگزار میکنن و ببینید در حوزه فضای مجازی که خب کیفیت امتحانات، کیفیت کلاس ها هم به طور متوسط پایین بود، اینها دانشگاهی هستن که از دل اینها ما خیلی افراد نخبه بیرون نمیان یا افراد مستعدی که اینها برن پژوهش ها رو تبدیل به پژوهش های کاربردی بکنن. ما به نوع دوم و سوم و چهارم نیاز داریم، یعنی دانشگاه های پژوهشی که اصطلاحا میگن دانشگاه هومبولتی. هومبولت هم یک شهری در آلمان، چون اولین دانشگاهی بود که در سال 1875 این دانشگاه علاوه بر کارهای آموزشی کارهای پژوهشی هم میکرد، این دانشگاه دانشگاه های پژوهشی شدن. ما داریم در کشورمون دانشگاه پژوهشی خیلی خوب داریم. و نوع سوم که خیلی امسال مورد توجه قرار خواهد گرفت، که البته ما تعداد کمی از دانشگاه هامون دانشگاه نسل سومه، اونم دانشگاه کارآفرینه،
بله.
یعنی مراکز نوآوری، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در اطراف این دانشگاه ها باید شکل بگیرن به صورت اقماری تا دانشجویان و دانش آموختگان و اساتید بزرگوار و اعضای هیئت علمی در همین مراکز نوآوری و مراکز رشد و پارک های علم و فناوری این پژوهش های نظری و تئوریک خودشون رو و اختراعات خودشون رو اونجا با تأسیس در از مراکز نوآوری این نمونه های آزمایشگاهی و نمونه های کاربردی اونجا ساخته بشه و بعد نهادهایی مثل خود دانشگاه ها و معاونت علمی و فناوری و نهاد دولت، عرض کردم، با تأمین مالی، اصطلاحا به اینا میگن تأمین مالی خطرپذیر یا ونچر کپیتال ها، چون اینها برای اولین بار محصولشون میخواد بیاد بیرون، هر سرمایه گذاری نمیاد این کار انجام بده. لذا معاونت علمی و فناوری خب بودجه خوبی هم داره، میتونه بیاد و این کارم کرده، تأمین مالی بکنه این شرکت ها رو و مشاوره های دقیق بازاریابی. گفتم بازاریابی محصولات دانشمندان کار سختیه، این بچه‌ها رو باید دستشون رو گرفت، چون همه کار که اینا نمیدونن، اینا باید حتما در حوزه تامین مالی، بازاریابی، مدیریت و رهبری اون شرکت های دانشمندان اینا آموزش ببینن. خود من بارها رفتم در مراکز نوآوری، چون مسئولیت یکی از مراکز نوآوری دانشگاهمون هم دارم، دیدم این بچه‌ها رو و اینا نیاز دارن که تجربه کسب بکنن، قراردادهای تجاری رو بلد باشن، قرارداد نویسی رو بلد باشن، ثبت نامه‌های تجاری و نامه‌های بین‌المللی رو بلد باشن، بین‌المللی کردن شرکت‌های خودشون رو بلد باشن، زبان انگلیسی و زبان عربی و زبان در از تجاری با کشورهای مختلف رو بلد باشن و انشالله بتونن که سهم خوبی رو در بازارهای بین‌المللی داشته باشن.
من اونجا که حالا به صورت کلی از فرمایشات شما برداشت کردم، به عنوان درس امروزم یادداشت کردم، اگر عنوان میکنم اگر درسته شما مهر صحت بزنید. خیلی تاکید فرمودید بر وحدت مدیریت و پرهیز از تکثر مدیریت در سطح کلان تصمیم گیری، درسته؟
بله. وحدت فرماندهی کردم، فرمانده اصلی در حوزه های مختلف کلان شخص ریاست محترم جمهور،
انشاءالله به امید خدا
این فضاها رو ایجاد بکنم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، سپاس فراوان، فردا هم محضر شما هستیم. خدا نگهدارتون باشه. خدا هفته و 57 دقیقه است. پا به پای بهار، رادیو گفتگو، این برنامه به صورت خاص و ویژه تا ساعت 19 تقدیم حضور شما خواهد شد. گفتم از آسمون برامون مهمون میباره، ماشاءالله، خدا حفظ کنه همه مهمانان ما رو. خیلی خوش آمدین آقای مهدی شکیبایی، ریاست فرهنگ سرای رسانه، خوش آمدین، عیدتون مبارک باشه. سلام.
سلام خانم نیرومند، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون. بنده هم سال نو رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
کارهای خوب درود بر شما. سپاس فراوان از اینکه مهمان ما هستید. چه کارهای خوبی داره میشه؟ رونمایی از جدیدترین محصول رسانه‌ای فرهنگ سرای رسانه در حوزه سواد رسانی با عنوان با هم یاد بگیریم. این عنوان حوزه در واقع ذهنیتی که ایجاد میکنه خیلی گسترده است، راجبش دقیقا توضیح بدین که چی هست، بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید، فرهنگ سرای رسانه در تهران در واقع مأموریت داره که در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای ایجاد بستر بکنه و همچنین تولید محتوا برای شهروندان خوب تهرانی. من اینو هم خدمت شنوندگان عزیز تون در واقع عرض بکنم که ما در 3-4 کلان شهر در ایران فرهنگ سرای رسانه داریم که یکی از این کلان شهرها تهران هست و برخلاف در واقع فرهنگ سرایی که شهروندان عزیزمون در سطح تهران در واقع میبینن معمولا و مشاهده میکنن، فرهنگ سرای رسانه در واقع موضوع محور هست. بقیه فرهنگ سرها معمولا جغرافیا و محل محور هستن و تقریبا در حوزه های فرهنگی و هنری فعالیت میکنن و سرویس میدن، خدمات رسانه میکنن به شهروندان عزیزمون در تهران. ما هم در فرهنگ سرای رسانه در واقع چون یک فنگفر خاص با در موضوع محور هستیم، طبیعی هست که